تبر پیشرو در صنعت نساجی کشور بوده و قابل رقابت با بازارهای جهانی است. شرکت صنایع نساجی پایاباف.
رادیو مقاومت.
قاسم سليماني يعني كل محور المقاومه. قاسم سليماني يعني فلسطين، لبنان، سوريا، العراق، اليمن، افغانستان، وكل بلد فيه مقاوم شريف ومؤيد بالمقاومه وعاشق.
راديو مقاومه، صداي گفتمان مقاومت و مكتب سليماني.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
دشمن چرا از اون میترسه؟ همه این یک دلیله. من اخاف الله، اخاف الله منه کل شی. هر کس از خدا ترسید، خدا همه چیز را از او میترساند.
از مرگ چه باکی در این راه حسینی، از مرگ نترسید چه فرمود خمینی. آرا بکشین ای دلتان زار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش. آیا اگر خامنه ای حکم جهادم دهد.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج FM ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید. رادیو مقاومت.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همدلی ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
کتاب شب.
با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی قسمت 12 رمان یک شاخه گلایل سرخ برای پانتئا اثر خسرو معتضد در خدمت شما عزیزانیم. شب گذشته شنیدید که پانتئا در کمال بی‌رحمی نامزدش بابک را رها کرد و تنهایی به سراغ مادرش که در حومه پاریس زندگی می‌کرد رفت. گفت باید برود مادرش را بیاورد تا مادر بابک را تایید کند و پس از آن امور عقدشان جاری شود. بابک از این مسئله تنهایی رفتن پانتئا به شدت ناراحت بود، اما اختیاری نداشت چون پانتئا دختری خود مختار و مشکوک بود. خصوصا تلفن‌هایی که به افراد و جاهای غریبه می‌زد بابک را بسیار نگران کرده بود. به هر حال پانتئا رفت و قول داد به زودی با مادرش برمیگردد. اکنون به ادامه ماجرای رمان یک شاخه گلایل سرخ برای پانتئا اثر خسرو معتضد توجه فرمایید.
Thank you.
هاریس بدون پانتا برای بابک چندان صفایی نداشت. یک روز صبح ساعت 10 از خانه کمال بیرون زد تا تنهایی در خیابانهای پاریس قدم بزند. وقتی حسابی گردش کرد و خسته شد، تصمیم گرفت به یکی از چلو کبابهای ایرانی آنجا برود. حدود ظهر وارد چلو کبابی شد. از دیدن عده زیادی از ایرانیان در آنجا تعجب کرد. نشست و غذایی سفارش داد. مردی سال خورده متوجه او شد و به طرفش آمد و خوش آمد گفت. بابک از جا برخاست و خود را معرفی کرد. گفت که چند روزی به پاریس آمده و کسی را نمی‌شناسد. مرد سال خورده هم خود را جواد فریفته معرفی کرد. وقتی با هم آشنا شدند، بابک ماجرای همسرش را برای او تعریف کرد. حتی نام مادر نامدارش را هم به او گفت. جواد فریفته با شنیدن نام مامان صفی یا در حقیقت با شنیدن نام صفورا لاکانی متفکرانه سر به زیر انداخت. سپس سر بلند کرد و گفت: من اغلب ایرانیای پاریس را می‌شناسم. اونجایی که مادر خانم شما سکونت داره اسمش چیه؟ بابک کمی فکر کرد، سپس در حالی که مطمئن نبود آن نام را درست تلفظ میکند یا نه گفت: شنیدم که نام دارن گفت جوان لوپن. مرد تعجب کنان گفت: جوان لوپن؟ اونجا محله ثروتمندا و میلیونرهای ایرانیه که به پاریس اومدن. من همه اونا رو میشناسم. اغلبشون در کنار دریای اونجا ویلاهای شیک و گران قیمت دارن. ولی گفتین نام مادر نامزدتون چیه؟ بابک گفت: صفورا لاکانی، به اون میگن مامان صفی. مرد کمی فکر کرد و گفت: من خودم اونجا کلبه کوچیکی دارم و همه اهالی اونجا رو میشناسم، ولی چنین نامی اونجا وجود نداره. اشتباه نمی کنید؟ نه اشتباه نمی کنم. جوان لوپن، صفورا لاکانی. مرد کمی دیگر فکر کرد و گفت: نه نه، اصلا چنین اسمی رو در اونجا بیاد نمیارم. بابک گفت: عجیبه. این مادر خانم من از دوستان نزدیک آقای مهرافشان عتیقه‌شناس معروف هستند. شما ایشون را که میشناسید؟ جواد فریفته سری تکان داد. لبخندی چهرهش را روشن کرد و با لحن عجیبی جواب داد: اتفاقا آقای مهرافشان را خیلی خوب میشناسم. خانمش را میشناسم. ولی بگذاریم. بابک احساس کرد مرد سالخورده نظر خوبی درباره مهرافشان ندارد. بیان نشان میداد که از صحبت در مورد او خوشش نمیآید. کمی که بابک با مرد سالخورده صحبت کرد، متوجه شد صاحب آن رستوران خود اوست. می آمد و در کنار مشتریانش می نشست و درد دل می کرد. همه ایرانی ها را هم می شناخت. اما اینکه چرا مامان صفی را نمی شناخت برای بابک سوال بود. مرد سالخورده گفت: به هر حال دوست عزیز، این رستوران رو خونه خود بدون. هر زمان اوامری داشتید من در خدمتم. بابک تشکر کرد و چون غذایش را هم ضمن صحبت با جواد فریفته خورده بود، از روی صندلی برخاست و به طرف صندوق رفت. لحظاتی بعد باز هم در خیابان‌های پاریس به مردان و زنان، ماشین‌ها، ویترین‌ها و زرق و برق تابلوهای نئون نگاه می‌کرد. از اینکه پانتاها در کنارش نبود تا آنها را برایش توضیح دهد، غصه می‌خورد. در نبود پانتاها، حتی غذای خوشمزه آن رستوران ایرانی به او لذتی نبخشید. ساعت حدود 2 بعد از ظهر بود که وارد سینمایی شد. فیلمی جنگی دید و بعد از سینما به گورستان معروف پاریس سر زد. آنجا فاتحه‌ای خواند، سپس روی نیمکتی چوبی نشست و به فکر فرو رفت. چرا انسان باید این همه امید بیجا داشته باشد؟ چرا باید به کسانی عشق بورزد که لیاقتش را ندارند؟ چرا باید دو نگاه از میان هزاران نگاه به هم دوخته شوند و این همه راز و رمز پدید بیاید؟ اساساً چرا باید او به دختری از خانواده اشراف به نام پانتا دل ببندد؟ آیا شایسته است که او از صبح تا شام و خصوصاً در این لحظات تنهایی با آن دختر بیاندیشد و غصه بخورد؟ اصلا چرا اختیار خود را به دست چنین دختری داده تا اینطور سرگردانش کند؟ چرا پانتا با او یک دل و یک رو نیست و چرا اسرارش را پنهان می کند؟ بابک در میان درختان و گلهای رنگارنگ گورستان قدم میزد و فکر میکرد. صدها کلاغ روی درختان نشسته بودند و غارغار میکردند. بابک بالاخره خسته شد و از گورستان بیرون آمد. نمیخواست به آن زودی برود خانه کمال. تصمیم گرفت بازم در خیابانها قدم بزند تا هوا تاریک شود. در کافه نشست و یک بستنی سفارش داد. وقتی هوا کمی تاریک شد از کافه بیرون آمد و به طرف خانه کمال براه افتاد. به این ترتیب روزها سفری می شد. یک هفته گذشت و کمترین خبری از پانتا نرسید. روز هشتم بابک صبح زود از خواب بیدار شد و تصمیم عجیبی گرفت. میخواست از کمال خواهش کند که با او به ژوان لوپن بیاید. آن لحظه ای که این تصمیم ناگهانی را گرفت خیلی عصبانی بود. کمال پسرمویش خواب بود. همسر او فتانه هم هنوز بیدار نشده بود. در خانه سکوت محض حکم فرما بود و فقط صدای تیک تیک ساعت دیواری به گوش میرسید. بابک با ناآرامی این پا و آن پا میکرد. منتظر بود کمال و زنش از خواب بیدار شوند و او ماجرای تصمیم عجیبش را برای آنها بگوید. بگوید که آن مرد سالخورده که همه ایرانی های آنجا را میشناسد از وجود زنی به نام صفورا لاکانی یا مامان صفی به کلی اظهار بی اطلاعی میکرد. در همین هنگام فتانه از خواب بیدار شد. وقتی بابک را در آن حال پریشان مشغول قدم زدن در اتاق دید پرسید: بابک ها چرا انقدر پریشون هستین؟ چیزی شده؟ بابک برعکس همیشه که میگفت نه چیزی نیست، این بار سریع رو گفت: فتان خانم، میخوام همین امروز عازم ژوان لوپن بشم، ببینم سر پانتا چی اومده. فتان پرسید: چطور مگه؟ چیزی شنیدی؟ نه، فقط یه مردی در رستوران به من گفت چنین خانمی در منطقه ژوان لوپن وجود نداره. منم شک کردم که مبادا پانتا بهم دروغ گفته و جای دیگه ای رفته. میخوام برم ببینم اونجا چه خبره. فتان گفت: آره، راستش منم به حرفای پانتا خانم شک کردم، ولی جرأت اینو که به شما بگم نداشتم. البته چیزایی گفتم ولی شما باور نکردین. بابک نگران‌تر شد. دلشوره عجیبی به او دست داده بود. به فتانه گفت: خواهش میکنم کمال رو بیدار کنید، من دارم از نگرانی دیوونه میشم. فتانه رفت که کمال رو از خواب بیدار کند. تا کمال از خواب بیدار بشود، بابک رفت حمام تا کمی از نگرانیش کاسته شود. کمال هم از خواب بیدار شد و همگی برای صبحانه خوردن پشت میز نشستند. کمال گفت: نامزد مرموز رو عجیبی داری بابک. این نخاله از کجا پیدا کردی؟ بابک نمیدانست چه بگوید. فقط غصه میخورد. بالاخره کمال قبول کرد که او را تا ژوان لوپن همراهی کند. فتانه پیشنهاد داد که قبل از رفتن به ژوان لوپن تحقیقاتی در مورد آنجا انجام دهند. چه تحقیقاتی؟ این که آیا اساساً مادر پانتا اونجا هست یا نه؟ چرا این همه راه رو بی نتیجه طی کنیم؟ شاید اون مرد سالخورده صاحب رستوران راست گفته که چنین نامی در اونجا زندگی نمی کنه. بابک و کمال از این پیشنهاد فتانه استقبال کردند. تصمیم گرفتند ابتدا به خانه آقای مهرافشان و همسرش یکولیا بروند و پرسجوری بکنند. اما هرچی گشتند آنها را نیافتند. خانه را اجاره کرده بودند و پس داده و غیب شده بودند. بابک و کمال و فتانه تصمیم گرفتند برای ادامه جستجو و تحقیق بیشتر به یکی از کلانتری‌های پاریس بروند و از مقامات آن کلانتری کمک بخواهند. کمال وقتی روبروی افسر نگهبان قرار گرفت، درباره مشکل مفقود شدن پانتا صحبت کرد. افسر نگهبان با کلانتری‌های محله ژوان لوپن تماس گرفت و ماجرا را پیگیری کرد، اما فهمید که زنی با نام صفورا لاکانی در ژوان لوپن ویلا ندارد. افسر پلیس شماره تلفن دیگری را گرفت. صحبتهایی با مقامات محله ژوان لوپن کرد و گفت: من تصور میکنم نامزد شما روی علل خاصی شخصا خود رو گم و گور کرده. مشکلی با هم نداشتی؟ نه، به جز درگیری‌های کوچک زن و شوهری مشکل حادی وجود نداشت. همه به فکر فرو رفتند. بالاخره تصمیم گرفته شد از آنجا به ایران و منزل پدر پانتا تلفن کنند و خبری بگیرند، اما کسی گوشی رو بر نداشت. بابک احساس کرد حتما واقعی رخ داده. از نگرانی و تشویش و دلشوره داشت از پا می افتاد. هیچ کس چیزی نمی دانست و از هیچ کجا خبری از پانتا نمی رسید. بابک از شدت ناراحتی می لرزید. غیب شدن آقای مهرافشان و همسرش یکولیا هم به این نگرانی دامن می زد. بابک احساس کرد پانتا گرفتار مسائل پیچیده‌ای شده و در دست آدم‌های عجیبی احتمالاً سیاسی گرفتار است. لحظه به لحظه بر نگرانیش افزوده می شد. پانتا در این موارد سابقه داشت. بابک ناگان به سیم آخر زد. به پسرمونش کمال گفت که حتما باید خودش شخصا به محله جوان لوفن برود و ماجرا را پیگیری کند. کمال و زنش فتانه قبول نکردند. تصمیم گرفتند بابک را تا جوان لوفن همراهی کنند. ماشین خودشان راحت ترین وسیله برای این جستجو بود. خب دوستان عزیز، 12 قسمت تنظیم رادیویی رمان یک شاخه گلایل سرخ برای پانتا اثر خسرو معتزد تقدیم شد. امیدوارم از شنیدن آن بهره و لذت کافی برده باشید. تا فردا شب و بازخوانی 13 قسمت آن، خدا نگهدار.
ببین باز می بارد آرام برف، فریبا رقصنده و رام برف، عروسا نمی آید از آسمان، در این هجل آرام و پدرام برف، زمین را سراسر سپیدی گرفت، به هر شاخ هر شانه هر بام برف، نشسته به اندوه انبوه دشت، به بیبرگی باغ ایام برف، ببین باز میبارد آرام برف، فریبا و رقصنده و رام برف، عروسا نمی آید از آسمان، در این هجل آرام و پدرام بر. خزان هم به دامان مرگی خزید، کنون فصل سرد سر هم جا رفت، خزان هم به دامان مرگی خزید، کنون فصل سرد سر هم جا فرو بست یک شهر چشمان خیش و می بارد آرام آرام ببین باز می بارد آرام فریبا و رقصنده و رام بر عروسانه می آید از آسمان در این هجل آرام و پدرام بر از آسمان در این هجل آرام و پدرام زمین را سراسر سپیدی گرفت به هر شاخ هر شانه هر بام بر نشسته به اندوه انبوه دشت به بیبرگی باغ ایام بر ببین باز می بارد آرام برف فریبا و رقصنده و رام برف عروسانه می آید از آسمان در این هجل آرام و پدرام برف خزان هم به دامان مرگی خزید کنون فصل سرد سرم جا بر خزان هم به دامان مرگی خزید کنون فصل سرد سرم جا بر فرو بست یک شهر چشمان خیش و می بارد آرام آرام ببین باز می بارد آرام بر فریبا و رقصنده و رام بر ببین باز می بارد آرام بر فریبا و رقصنده و رام بر
شده تار و پود فرش بره از نقش و نگار میزند چنگ به دل نام زمرد انگار چه جلوه ای داره فرش زمرد خوش نقش و رنگینه فرش زمرد
فرش زمرد کاشان
ما با آتش و فلز همراه با هنر دستان ایرانی توانستیم با تجربه بیش از 3 دهه خود در تولید کارد چنگال زینت بخش سفره شما باشیم. صنایع استیل ایران
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه قلب تپنده هر خانه ایرانی شوفاشکار 50 سال گرم و ماندگار شوفاشکار
شرکت صنایع نساجی هایاباف با تکیه بر نیروی انسانی متخصص و مجرب و با بهره‌گیری از دانش فنی و ماشین‌آلات روز دنیا با خلق یک نام تجاری معتبر پیشرو در صنعت نساجی کشور بوده و قابل رقابت با بازارهای جهانی است. شرکت صنایع نساجی پایاباف.
سلام، من رعد هستم، نماینده ابزارهای جوش و برش آروا. آروا ابزارهای جوش و برش رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوال یا مشکلی پیش اومد، حتما با من تماس بگیرید. یادت باشه که هر کار کوچیک میتونه جرقه یک موفقیت بزرگ باشه. شماره تماس 021-61-672. آروا، ابزار موفقیت.
شروع اقساط از تابستون 1402؟ میپرسی مگه میشه؟ تو شهر فرش و شهر لوازم خانگی چرا نمیشه؟ تازه اونم بدون نیاز به ضامن و مراجعه به بانک. برای خریدی آسوده تر با حس راحتی بیشتر، از شنبه تا پنج شنبه تا ساعت 2 بامداد میزبان شمایی با انواع اقساط و انواع کالا در شهر فرش و شهر لوازم خانگی. نشانی تهران بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر.
سری سری بچه‌ها باید زود خودمون رو برسونیم. سری روشن کن بریم. ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا، با تک استارت روشنه. خیالت راحت، سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه. از مو انرژی بگیرید. باتری اوربیتال با 20 ماه ضمانت.
چطوری چه رنگی؟ عجب خوب و برنگی. با محصولات غذایی تک عجب روز قشنگی. دلت خورس باشه چون سابقه داره، برانداز توی آشپزخونه هر کی تک بیاره. برگرفته از طبیعت
را به گوجه فرنگی تک،
بی نظیر و با کیفیت
را به گوجه فرنگی تک.
بچه ها آماده باشی.
وای دلفین حرف میزنی.
پشمام پسر دلفینی در سینماهای سراسر کشور.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران، پایتخت خاطره ها. موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران از سال 1350 با همین عنوان در اجرای رسالت‌های فرانسلی و فرابخشی و انجام وظایف قانونی خود خدمتگزار مردم شریف استان تهران بوده. از جمله اهداف این سازمان: 1.